خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف، با برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد تقوی. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم.
همونطور که مستحضرید، برنامه صحیفه امام درباره وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست و این برنامه کاری مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمت الله علیه و رادیو معارف هست که انشاءالله در خدمت شما شنوندگان عزیز در این برنامه خواهیم بود و وصیت‌نامه حضرت امام رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در برنامه‌های گذشته مقدمه وصیت‌نامه امام رو مورد بررسی قرار دادیم و رسیدیم به بخش افتخارات و در بحث افتخارات گفتیم که به مذهب شیعه اشاره شده و به کتاب نهج البلاغه و به ادعیه ائمه معصومین علیهم السلام که اون رو حضرت امام قرآن ساعد بیان می‌کنند و به عنوان نمونه مناجات شعبانیه و دعای عرفه امام حسین علیه السلام رو ذکر می‌کنند و به اون اشاره می‌کنند، به صحیفه سجادیه و صحیفه فاطمیه اشاره می‌کنند و صحیفه سجادیه به عنوان زبور آل محمد یاد می‌کنند و در ادامه می‌فرمایند که ما مفتخریم که باقر العلوم که بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد از ماست. در مورد این فراز اشاره‌ای بفرمایید جناب استاد تقوی.
جلسه پیش در رابطه با صحیفه سجادیه حضرت سید ساجدین علیه السلام و موقعیت تاریخی اون به اجمال و اشاره نکته‌ای رو عرض کردم. در واقع اینجا حضرت امام اشاره‌ای به این مطالب و سیر تاریخی اسلام هم دارن.
بله.
یعنی اگر مجالی می بود که مفصل‌تر به این بحثا می شد بپردازیم، جای کار داشت و مطالب فراوانی هست، اما خب با توجه به فرصت اندک برنامه ما به اختصار رد می شیم. ولی باز تأکید می کنم که شنوندگان عزیز توجه داشته باشن نحوه هدایت، امامت و مدیریت شیعیان و پیروان اهل بیت توسط ائمه با همه شدائد و مشکلاتی بود، به ویژه پس از حادثه کربلا، جزء بزرگترین معجزات ائمه علیهم السلام است. یعنی شیعیان اندک شمار بعد از حادثه کربلا به این که امروز به صدها میلیون رسیدن، این جز با مدیریت الهی اهل بیت علیهم السلام نبود.
بله.
عرض کردیم که امام سجاد اومد با شیوه دعا هم معارف اسلامی رو از گسست نجات داد و منتقل کرد، هم اون روحیه مجروح شیعیان رو التیام بخشید و بستر آماده شد برای امام بعدی.
بله.
شرایط سیاسی اجتماعی زمان امام باقر علیه السلام این گونه بود که حضرت 19 سال امامت کردن اما 5 تا خلیفه عوض شدن. همون مسئله درگیری های بنی امیه و بنی عباس با هم دیگر و عملا یک فضا و فرصت ایجاد شدن که امام باقر و امام صادق، این دو امام بزرگوار، تونستن از این فرصت کمال استفاده را برای بسط و تعمیق اسلام عزیز و معارف قرآن ببرن. و امام باقر علیه السلام یه ویژگی داشت به این که تعبیری درباره اون حضرت دارن که علوی من العلویین و فاطمی من الفاطمیین و هاشمی من الهاشمیین، یعنی هم از طرف پدر هم از طرف مادر به امیرالمؤمنین علیه السلام می رسید. مادر ایشون فاطمه دختر امام مجتبی بود، پدرشون که حضرت زین العابدین علی بن حسین علیهم السلام،
بله،
که خودش و پدرش و مادرش در صحنه کربلا هم حاضر بودن و اون حضرت خردسال بود. شاگردان امام باقر علیه السلام منحصر به شیعیان نبودن، بلکه بزرگانی از اهل سنت شاگردی اون حضرت رو کردن. در کتاب‌های معروف و معتبر اهل سنت قال محمد ابن علی یا محمد الباقر فراوان به چشم میخوره.
بله.
اینجوری عرض بکنم، همون گونه که اگر قیام امام حسین علیه السلام نمی بود، اسلام چه شیعه چه سنی در معرض زوال و نابودی بود، اگر معارفی که امام باقر و امام صادق بیان نمی کردن به لحاظ معارف، به لحاظ احکام و محتوای دین اسلام، همه مسلمانان توحیدست و محروم می موندن. امام باقر همون جوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صحابی بزرگوارش جابر ابن عبدالله انصاری فرمود تو عمر طولانی میکنی تا فرزندی از فرزندان من از نسل حسین رو زیارت و ملاقات خواهی کرد که نام او نام من و بیشترین شباهت رو به من داره، و جابر توفیق زیارت امام باقر علیه السلام رو داشت و با اون سن بالا پیشانی اون حضرت رو بوسید و در مقابل اعتراض دیگران جواب داد این سفارش پیامبر اکرم بود. امام باقر در واقع پایه‌های علمی مدرسه و دانشگاه بزرگ امام صادق را پایه‌گذاری کرد و اصحاب بزرگوار و مؤثری داشت، همانند زراره، محمد ابن مسلم و دیگرانی که به بزرگی نام اونها در کتاب‌های رجال و تاریخ ذکر شده.
اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
در ادامه این فراز از وصیت‌نامه حضرت امام که افتخار کردن به اینکه باقرالعلوم از ماست، از ما شیعیان هست، اشاره میکنن به مذهب ما که مذهب جعفری هست و عبارتی رو میفرمایند که من اجازه میخوام که قبل از اون یک صفحه برگردیم به عقب و یکی از افتخاراتی رو که در ابتدای افتخاراتشون از امام بیان میکنن من قرائت کنم. میفرمایند که ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. بعد در اینجا میفرمایند که بعد از این افتخار به باقرالعلوم میفرمایند ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است، که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست. این دو چطور با هم قابل جمع هست، خصوصا با این تهمت ها و اتهاماتی که علیه شیعه میزنند که وهابیت سردمدار این تهمت ها و اتهامات هست؟
در رابطه با چگونگی به وجود اومدن و شکلگیری تشیع بحث‌های فراوان و درازدامنی مطرح شده و تهمت‌های ناروایی هم بیان شده.
بله.
و حضرت امام باز با همون شیوه ظریف و لطیف خودش اینجا میخواد به اون حرف‌های بی اساس پاسخ بده. روایت مجعولی در تاریخ طبری ذکر شده که یک نفر یهودی یمنی الاصل به نام عبدالله ابن سبا، این چون که مخالف دستگاه خلیفه سوم عثمان بود، اومد و یک دست صحابه رو اغوا کرد و در سرزمین های اسلامی گشت، موجبات قتل خلیفه سوم رو به روی کار اومدن علی ابن ابی طالب رو فراهم کرد و شیعه از اینجا شکل گرفت. این حرفی که امثال ابن تیمیه اون رو پی گرفتن و وهابیت که در واقع شاگردان فکری ابن تیمیه هستن و جریان سلفیگری اخیر
بله.
که به شکل بسیار وحشتناک سیاست زده شده به تخریب در واقع اسلام و مبانی قرآنی میپردازه و مشخصا با شیعه و پیروان اهل بیت دشمنی داره، به این مسئله دامن میزنن. از طرف دیگر مستشرقین که اونها هیچ خیر اسلام رو نمیخوان، چه شیعه چه سنی را، اومدن و دیدگاه هایی رو مطرح کردن. بعضن جنگ جمل را مبدأ پیدایش شیعه مطرح کردن و بعضی ها اومدن و تشیع را مولود و معلول شعوبیگری و نهضت شعوبیگری مطرح کردن. برخی تشیع را اصلا گفتن کار صفویه بود که تشیع را به وجود آورد، در حالی که ادله فراوانی برای پاسخ دادن به این دیدگاه های نادرست گوناگون مطرحه که طبعا ما اینجا مجال زیادی نداریم.
بله.
ولی من به شنوندگان فهیم عرض میکنم، به خصوص در این سالها که سفر حج و عمره به سرزمین عربستان حرمین شریفین هم زیاد شد، نوع زائرین ما که به مدینه میرن اهتمام دارن که در محله شیعیان مدینه به دیدار شیعیان و یه نماز خوندن در حسینیه و اجتماع اونها بروند. ها این شیعیانی که معروف به شیعیان نخاوله هستن، در بخشای شرقی مدینه النبی مستقر هستن، اینها شیعیانی هستن که از همون صدر اسلام تا امروز شیعه هستن. این خودش بزرگترین دلیل زنده و حی حاضر درباره بطلان اون توهمات.
بله.
اگر شیعه معلول صفویه باشه، پس نباید قوم در هزار سال قبل، کاشان، ری، تبرستان، دیلمان شیعه داشته باشه، در حالی که میبینیم داره. اگر تشیع ساخته عجمها باشه، پس نمیبایست در لبنان همواره شیعیان بسیار با استقامت و با کیفیت با علمای بسیار با برکت وجود میداشت. در عراق نباید عراق عرب این همه شیعیان میبودن.
بله.
پس این حرف ها واقعا از اساس باطله و همون جوری که امام فرمودن، پایه‌گذار تشیع خود رسول الله بود. آیه 7 سوره بینه وقتی که نازل شد، پیامبر اکرم رو کرد به امیر المؤمنین که فرمود هو انت و شیعتک یوم القیامه رازین مرزیین. این اولائک هم خیر البریه که در این آیه مطرح شد، این تو و شیعیان تو هستی که در روز قیامت هم راضی هستید از نعمات الهی، هم مرضی پروردگار هستید. به نقل دیگر فرمود انت و شیعتک و موعدی و موعدکم الحوز، تو و شیعیانت و قرار من و قرار شما کنار حوز کوثر. اذا جاءت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، یعنی شما دعوت میشید، فراخوانده میشید در حالی که با چهره نورانی و پیشانی درخشان حاضر میشید.
قریب به این مضامین باز هم داریم از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که امیرالمومنین مثلا داشتن رد میشدن در مسیری، پیامبر اشاره کردن که هازا و شیعتهو فائزون، این مرد و شیعیانش رستگارند. اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از صحیفنده محترم برنامه و خدمتتون بازگردیم.
این مردم دیندارن، یک عده‌ای میخوان وانمود کنن که مردم به دین اعتنایی ندارن. نه آقا، اینجور نیست. این مردم همون ملتی هستن که 50 سال رژیم پهلوی تلاش خودش رو صرف کرد در دین زدایی در این کشور، نتوانست. بعد از 50 سال همین مردم برای دین، به نام دین، پشت سر یک مرجع دینی قیام کردن، نظام اسلامی رو سرپا کردن، پرچم اسلام رو بلند کردن. دنیا رو متوجه عزت اسلام کردن، خودشون رو در چشم مسلمان‌های دنیا بلکه غیر مسلمان‌ها عزیز کردن. این ملت اون ملته، این ملت از دین دست بر می‌داره. خیال می‌کنن جوان‌ها بی‌دینن، جوان‌ها بی‌دینن، جوان‌ها گاهی از پدرانشون دیندارترن. این تظاهرات عظیم که به عنوان مسائل مذهبی انجام می‌گیرد، این مجالس عظیم مذهبی، این دعاها در دعای عرفه در این چند سال اخیر در شهرهای مختلف ده ها هزار جمعیت اغلب جوان دعای امام حسین رو میخوانند و زار زار اشک میریزن. دلهاشون پاکه، دلهاشون روشنه، زود با خدا ارتباط پیدا میکنن، راحت با خدا ارتباط پیدا میکنن. دختر و پسر اینا بیدینن. سنت اعتکاف در میان مردم ما نبود. چند ساله ایام اعتکاف که میشه شما نگاه کنید، مساجد عمده در خیلی از شهرها پر از اعتکاف کننده ها، اغلب جوان. نخیر، جوان های ما متدینن، آحاد ملت به دین پابندن، به ارزش های دینی پابندن و این رو همه باید بدانن، مسئولین باید بدانن، نمایندگان مردم بدانن، این کسانی که انتخاب شدن بدانن. مبادا کسی بر اثر اشتباه، بر اثر تبلیغات واهی رادیوهای بیگانه عوضی به فهم مردم را برخلاف عقاید دینی مردم، برخلاف خواستهای دینی مردم، آرزوهای دینی مردم حرفی بزنه، اون وقت مردم با کسی دست خویشاوندی ندادن، طرد خواهند کرد.
جناب استاد عقوی، حالا باز نکته دیگری رو من میخواستم در کنار هم گذاشتن این دو عبارت حضرت امام بهش اشاره بفرمایید. که
بله،
یکی میفرمایند ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن بوده، بعد میفرمایند ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است که فقه ما که دریای بی‌پایان است یکی از آثار اوست.
نکته خوبی رو اشاره فرمودید از کنار هم قرار دادن این دو فراز. ببینید، نهضت پیامبر یا انقلاب پیامبر، انقلاب قرآن یک انقلاب فرهنگی بود، انقلاب باطنی بود، ایجاد تحول در باطن و درون شخصیت انسان‌ها.
بله.
نه به روال حکومت‌های دیگر که کشورگشایی و ریاست ظاهری رو مطمئن نظر داشته باشند. اما می‌بینیم پس از رحلت پیامبر عزیز اسلام، طوفان‌هایی در جهان اسلام به وجود اومد که بیشتر در عرصه سیاست همه را مشغول خود کرده بود و اوج فاجعه هم حادثه کربلا بود. در واقع فرزندان پیامبر که دلسوزترین افراد برای دین و بندگان خدا بودند، با جهاد و حماسه جاویدان ابا عبدالله حسین و اون خون مقدسی که پای این درخت پژمرده ریخته شد، فرصت پیدا کردند که دوباره بیان همون معارف قرآن را و همون سنت نورانی پیامبر را که داشت به فراموشی سپرده می شد، عرض کردم که معلول یک علل و حوادثی بود، دوباره احیا بکنند. چون که در واقع تحولات انحرافی پس از پیامبر فقط در عرصه سیاست نبود.
هلی.
شما میبینید که پس از پیامبر جریان نقل حدیث هم ممنوع شد. انگیزه ها چه بود را الان نمیخوایم بهش بپردازیم، اما این مسئله مهمی بود. عمر ابن عبدالعزیز که بهترین خلیفه دستگاه اموی بود، او تنها خدمتش این نبود که بیاد سب و ناسزای 69 ساله پایه‌گذاری شده توسط معاویه رو ممنوع بکنه و اون رو برداره و امیرالمؤمنین رو از این مظلومیت نجات بده و دیگران رو از محرومیت نسبت به امیرالمؤمنین نجات بده.
بله.
یکی از کارهای ارزنده عمر ابن عبدالعزیز این بود که جریان منع حدیث رو برداشت و نقل حدیث رو آزاد گذاشت. و همین خاطر اهل فن وقتی به منابع حدیثی اهل سنت مراجعه بکنن، حالا اون احادیثی که درست باشه، احادیث مجعول که فراوان دارن،
بله،
همونها میبینیم که در تعابیر نسبت به احادیث شیعه فرق داره و این معلول اون گسست قریب به 90 ساله پس از رحلت پیامبر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 هجری هست. پس اسلام نیاز به یک بازآفرینی، بازتوزیحی داشت که این کار رو امام باقر پایه‌گذاری کرد، بنیانهاشو گذاشت، در حالی که ایشون امروز زمینه فراهم اومده امام سجاد تونست این کار رو بکنه و امام صادق علیه السلام کار اساسی رو انجام داد و به همین خاطر منابع حدیثی ما و غیر حدیثی ما پر است از قال الباقر و به خصوص قال الصادق. احکام اسلام دوباره بیان شد، به همین خاطر ما انتساب پیدا میکنیم به امام صادق علیه السلام که اون حضرت هرچه داره از قرآن و سنت پیامبر بزرگوار اسلام داره.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. و شاید حالا علاوه بر این فرمایشاتی که جناب علی فرمودید، حضرت امام از بکار بردن هر دوی این عبارات، همین که مذهب ما رو به عنوان مذهب جعفری نام بردن، همین که مؤسس اون رو پیامبر نامیدن، این باشه که ما حتی قائل نیستیم که مذهب شیعه مذهب فقط جعفری هست و امام جعفر صادق اومده باشه این رو تأسیس کرده باشه، بلکه امام جعفر صادق مذهب شیعه رو احیا کردن، مذهبی که مؤسس و بنیانگذارش پیامبر بوده. و خواستن اشاره کنم به این که ما نه تنها قائل نیستیم به اینکه صفویه و دیگران اومده باشن مذهب شیعه رو بنیان نهاده باشن، بلکه قائل نیستیم حتی امام صادق هم اون رو بنیان نهاده باشن، بلکه ایشون فقط احیاگر بودن، در واقع احیا کننده این مذهب.
کلام کاملا درستی.
اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم از سعی کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه، که مطالب رو در توضیح و شرح وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان می‌فرمایند. رسیدیم به فرازهایی که حضرت امام افتخارات رو بیان می‌فرمایند و پس از افتخاراتی که در بیان مذهب و کتاب نهج البلاغه ادعیه ائمه معصومین علیهم السلام و اشاراتی که به بعضی از ادعیه داشتند و سپس اشاره به صحیفه سجادی و صحیفه فاطمیه داشتند و افتخار به داشتن باقرالعلوم و افتخار به مذهب جعفری و به ائمه معصومین دیگری که در راه تعالی دین اسلام تلاش کردند و حبس و تبعید کشیدند و زجرهای مختلف کشیدند، میرسند به این فراز که میفرمایند ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. الی آخر این فراز که همه اشاره به تلاش ها و فعالیت های زنان جامعه اسلامی هست که در صحنه های نظامی و غیر نظامی و غیره فعالیت می کنند. این رو از این بعد که خصوصا جوامع غربی کشور ما، کشور عزیز ما ایران رو محکوم می کنند و انقلاب اسلامی رو به این که زنان رو دارن حقشون رو ضایع میکنن و زنان رو در انزوا قرار دادن، از این بود هم مورد بررسی قرار بدین بد نیست.
حضرت عالی در یکی از این برنامه ها تعبیر احیاگری رو برای امام به کار بردید که بسیار تعبیر درستیه و همه مصلحان مستقیم الرأی و مستقیم العمل در یکی دو قرن اخیر در واقع احیا کنندگان معارف اسلامی بودن، از سید جمال به این طرف.
بله.
و حضرت امام در واقع قله اون جریان احیاء معارف اسلامی بود. متاسفانه ما مسلمانان از معارف اسلام خیلی فاصله داشتیم بداریم. اسلام چیزی رو فرمود و ما مسلمانان که در درازای تاریخ از هدایت‌های اهل بیت علیهم السلام محروم بودیم چیزی دیگر. از جمله اشکالات اساسی در فرهنگ ما مسلمانان موزه افراطی تفریطی درباره بانوان و زنان هست.
بله.
و باز یکی از برجسته ترین فرازهای نهضت و مبارزات و انقلاب و نظام امام خمینی که همه مراحل ایشون هدایت میکرد و امامت میکرد مسئله بانوان هست. یعنی امام خمینی به دور از اون افراط و تفریط، به دور از خانه نشینی و خانه نشین کردن زنان یا بیبندباری و در واقع ابتذال شخصیت زنان، اومد همون نگاه متعادل اسلامی رو بیان کرد، همونی که در صدر اسلام پیامبر عزیز اسلام به فرمان خداوند با زنان بیعت کرد در عرصه سیاست. شخصیت انسانی زن رو مطرح کرد، شخصیت کامل انسانی زن رو مطرح کرد. حتی زنان با حفظ حجاب و حریم و حدود در جنگ ها همراه پیامبر حضور پیدا می کردن. اصلا ما عنوانی داریم به نام ممرضات النبی در کتاب های حدیثی و سیره و شرح احوال بانوان پرستاری که در جنگ ها حاضر می شدن اومده.
بله.
و امام خمینی با اون بینش عمیق خودش و دیدگاه روشن خودش تونست این در واقع پتانسیل عظیم بانوان و زنان را در مسیر درست خودش هدایت بکنه. و میبینیم در مبارزات، در راهپیمایی‌ها، در دوران دفاع مقدس، در عرصه‌های گوناگون علمی و عملی زنان چه افتخاراتی آفریدن و در چه مسیر صحیحی قرار گرفتن که امام همواره در بیانات خودشون، در موزیگیری‌های خودشون به این مسئله اهتمام داشتن، تا اونجایی که می‌بینیم وقتی که به یکی از دو قطب بزرگ جهان، قطب الحاد، می‌خواد پیام دعوت به توحید بفرسته، در کنار یک عالم و حکیم بزرگ اسلامی و یک دیپلمات، یک خانم مسلمان مبارز متشخص رو روانه می‌کنه تا عملاً نشون بده که نگاه ما، یعنی نگاه اسلام ناب و اسلام اصیل، به شخصیت و جایگاه زن چیه.
تشکر می‌کنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما به پایان رسید و چند فراز از مقدمه وصیت‌نامه باقی موند که این مقدمه به پایان برسه. انشالله بحث صهیونیسم جهانی و اسرائیل بزرگ که امام اون رو به عنوان یک خیال ابلهانه در این وصیت‌نامه و در مقدمه وصیت‌نامه‌شون نام می‌برند، همچنین توصیه‌ها و تقاضاهایی که امام از ملت شریف ایران و ملت‌های مسلمان دارن رو انشاءالله در برنامه‌های آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Ya Allah!